الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عليه السلام: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاجزون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفتن. فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير صفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد صناه، ومن صناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن أشار إليه فقد ظمنه، ومن قال علام فقد أخلى منه. یکی از شاخه های مهم نهج البلاغه مباحث توحیدی. قسمت بسیار زیادی از این کتاب را مباحث توحیدی و به اصطلاح مباحث الهیات بالمعنى الاخص تشکیل می‌دهد و این مباحث در این کتاب شریف فراوان است. شاید اگر همه را در یک جا جمع بکنیم در حدود 50 صفحه به صفحات معمولی نهج البلاغه بشود. و کمتر کتابی و لااقل کتابی بوده در اون زمان تا اون زمان در هر مکتبی از مکاتب جهان که در این مسئله این اندازه وقت داده باشد تا چه رسد به عمق معانی این مطلب. برای اینکه ارزش مباحث توحیدی نهج البلاغه روشن بشود و همونطوری که در شبهای گذشته عرض کردم این کتاب یک شاهکاری است بر خلاف همه شاهکارهای دیگر چند جهته و چند بعدی، باید باز برای مبحث توحید یک مقدمه ذکر بکنم. اولا میدانید که در غیر دین اسلام اساسا ما یک الهیات صحیحی نداریم. در مذهب مسیح چون اساسش بر تثلیث است، اساسش بر تعبد است و اونچه الهیات مسیحی نامیده می شود یک سلسله مسائل خاص
وقتی هست که به اعتراف خود مسیحی های دانشمند یه سلسله مسائل علمی مدرسه ای بوده است که چون کشیشه ها اون را پذیرفته بودند به نام الهیات مسیحی معروف شد، یعنی ریشه ای در کتب مذهبی مسیحی ندارد. هرچه هست چه درست و چه نادرست قرنها بعد از مسیح و بعد از پیدایش کتاب مسیح اینها متکون شده است. در جهان اسلام به طور کلی راجع به این که آیا واقعا بشر یک سلسله معارفی به نام معارف توحیدی و الهی دارد یا ندارد، یعنی آیا اساسا ما یک علم در جهان داریم که واقعا علم باشد، یعنی بر پایه استدلال قوی و مستحکم باشد و در موضوعش مسائل الهی باشد، آیا چنین چیزی هست یا چنین چیزی نیست؟ افراد بسیار بسیار اندکی که اسم اونها برده نمی شود بودند که گفتند ما در باب مسائل الهی، یعنی درباره خدا و صفات خدا و اون چه که مربوط به عالم ربوبیت است ما اساسا راه نداریم، نمیتونیم بفهمیم، و هر کسی که میخواد در این زمینه چیزی بفهمد اشتباه میکند که دنبال اینجور مسائل میرود. عرض کردم اینها عده خیلی اندکی بودند که حتی میگفتند در اصول دین هم باید تقلید کرد نه تحریف. شیخ انصاری رضوان الله علیه در کتاب فرائدشون نقل میکنن از بعضی از محدثین و اخبارگین خیلی قدیم و ایشان از شیخ طوسی نقل میکنن که شیخ طوسی فرمودن در مقام انتقاد که اینها چنین مردمی هستن که اگر در باب اصول دین هم چیزی ازشون بپرسید میگن روی ناکذا روی ناکذا. میرزای قومی در قوانین که خود میرزا از بزرگان علمای شیعه است اونجا بحثی دارد با این گونه کسان بحث میکند و از جمله چیزهایی که میرزا نقل میکند این است، میگوید اینها متمسک شدند به این جمله که علیکم به دین العجائز، یعنی بر شما باد به دین پیرزنان، یعنی در مسائل مانند پیرزنها فکر بکنید. ایشان راجع به این جمله بحث میکنند که این جمله رو کی گفته است؟ اولا آیا پیغمبر فرموده است یا غیر پیغمبر؟ میگن که این جمله اصلا مال پیغمبر نیست، مال سفیان ثوری است که یکی از فقها و متصوفه اهل تسنن است و او هم در یه مورد بالخصوصی گفته که مقصودش هم این حرف نبوده است. دو نفر از علمای معتزله و اشاعره با هم دیگر صحبت میکردن راجع به یه مسئله، یه نظریه دادن، یه پیرزن فاضله ای بود در اونجا و مطلع از قرآن یه آیه خون حرف اینها را باطل کرد و خب علیکم به دین العجائز. ایشان میگن اولا همچی جمله ای پیغمبر نفرموده است و حقا همین است، یعنی همچی جمله ای ما در هیچ کتاب معتبر یا غیر معتبری به صورت حدیث تا کنون نیافتیم. هیچ شخص حالا به صورت حدیث این جمله را نیافته است که پیغمبر فرموده باشد علیکم به دین العجائز. بعضی ها گفتن فرزن هم پیغمبر اکرم چنین چیزی فرموده باشد، مقصود این نیست که سطح معرفت شما مساوی باشد با سطح معرفت پیرزنان. مقصود کیفیت است، یعنی همون طوری که بعضی از این پیرزنها در عقیده خودشون فوق العاده محکم هستند، هیچ گونه ترغیبی به خودشون راه نمیدهند، در این جهت مانند اونها باشید. باید این حکایتی هم که اصل و نسب حسابی ندارد نقل میکنن که پیغمبر اکرم یه وقت میگذشت بر یه پیرزنی و اون پیرزن یه چرخ نخرسی در دستش داشت و مشغول رشتن این نخها بود. پیغمبر بهش فرموده پیرزن تو خدا را از کجا میشناسی؟ فورا دستشو از دسته اون چرخ رها کرد، چرخی دو سطح گشتی زد و بعد ایستاد، گفت یا رسول الله از همین چرخ خودم که میبینم تا دست من پشت این هست و این قوه در اینجا وجود دارد، این چرخ میگردد و وقتی که من دستم برمیدارم چرخ میستد. میگن این عالم دائما در گردش است، پس حتما یک دستی در پشت اینجا وجود دارد که این عالم رو میچرخاند. خب اگر این قضیه واقعا راست باشد، این پیرزن بسیار استدلال محکم و قویی کرده است، برهان حرکت معروفی که ارسطو آورده است همین است. این حرفی است که ارسطوها گفتند، ولی یه پیرزن این حرف را از دهان پیرزن حرف ارسطویی را ما میشنویم. پس اگر در چنین موردی پیغمبر اکرم فرموده باشد علیکم بدین العجائب، یعنی استدلال را از این پیرزن یاد بگیرید، پس نه معرفت این است که به این پیرزن هایی که معروف هم به این که اهل خرافه هستند، خرافی هستند، به هزار چیزهای بی اساس معتقد هستند، سطح معرفتشون بسیار بسیار پایین است، خدا را جسم میدونن، خدا را یه قلمبه نور میدونن در بالای آسمان ها. اما پیغمبر فرموده باشد که شما مانند این پیرزن ها فکر بکنید. گذشته از همه این ها، اگر بنا بود مردم مکلف نباشند که در معارف در سطح بالایی فکر بکنند و مردم موظف باشن در این مسائل سکوت بکنن و همون عقاید پیرزنی را از پیرزنها یاد بگیرند، چرا قرآن خودش قناعت نکرده به این مطلب؟ چرا خود قرآن یک سلسله مسائلی را در سطح بسیار بسیار بالا طرح کرده است؟ چرا پیغمبر اکرم خودش خطبه های توحیدی دارد و مسائل رو در سطح بالایی تعریف میکند تا برسیم به امیر المومنین، تا برسیم به ائمه اخلاق؟ نه، مطلب از این قبیل نیست، قطعا چنین نیست که بشر قدرت نداشته باشد معارفی از مسائل الهی درک بکند و همه مردم موظف باشند در سطح پیرزنان فکر بکنند. یا جمله به نام علیکم بدین العجائز از پیغمبر صادر نشده، همینطوری که سندی هم ارتیادی ندارد، فرضش این حکایت راست باشد، اساسی داشته باشد، خود حکایت نشون میدهد که مقصود این نیست که سطح معرفت شما پایین باشد. از این بگذاریم. حالا که معلوم شد اینطور نیست، بلکه خود قرآن مردم رو دعوت کرده است که سطح معرفتشون درباره خدا بالا باشد. راه معرفت خدا چی؟ از چرا خدا را باید شناخت؟ راه‌های کلی برای خداشناسی که ذکر کرده اند سه راه. یک راه دل است که که معمولا اهل عرفان به این راه بیشتر معتقدند. میگن که ریشه خداشناسی، جوهر خداشناسی، مایه خداشناسی به صورت یک عشق، به صورت یک محبت، به صورت یک جاذبه در روح بشر قرار گرفته است. شما به جای همه چیز تصفیه نفس بکنید، تصفیه باطن بکنید، لازم نیست برید زحمت بکشید یه علمی را به نام علم خداشناسی تحصیل بکنید. نه، شما روح خودتون استیقل بدهید، نور معرفت پروردگار در قلب شما پیدا می شود. هر اندازه که دیگران از راه علم و فکر بخوان بفهمن، شما چندین برابر از این راه بهتر می فهمید و بیشتر می فهمید. داستان معروفی ملای روم آورده است، میگوید نقاشان رومی با نقاشان چینی اینها با یکدیگر به مبارزه پرداختند، مسابقه گذاشتند. رومیان مدعی بودند که نقاشهای ما ماهرترند و چینی ها مدعی بودند که نقاشهای ما ماهرترند. قرار شد که یک نقشه ایدی اینها بدن، اونها هم نقاشی بکنن، اینها هم نقاشی بکنن، یه پرده اونها هم بکشن، اینها هم مثل همون پرده و طبقه همون نقشه بکشن، بعد به قضاوت بگذارن. رومی ها زحمتها کشیدن، رنجها بردن تا اون پردهی که باید نقاشی بکنن نقاشی کردن، ولی چینی ها زرنگی کردن. به جای این که نقاشی بکنن تعبیه کیدن که در روز مسابقه اونجا که پرده خودشونو میخوان ببرن در مقابل پرده رومی ها بگذارن تا مردم بیان ببینن، مردم نفهمن که اینا که پرده نیاوردن، پرده نیارن. به جای این پرده یک آینه بسیار بسیار شفاف و صافی را تعبیه کردن که این رو بیان در مقابل پرده نقاشی رومی ها بگذارن، چون زمینان میدونستن از عهده رومی ها بر نمیان. یه پرده در روی این پرده بکشن، در موقعی که بنای مسابقه دیگر اول رومی ها نشون بدن نقاشی خودشون را، اونها که پرده را عقب ببرن نمایان میشه، فورا اینها از جلو این آینه پرده را عقب بزنن، هرچه نقشی در اینجا هست منعکس میشه در اینجا و مردم خیال میکنن نقاشی عالی تر اینجاست. همین کار کردن و اون چنان این آینه خوب جلوه داد اون نقاشی رومی ها را که داورهای مسابقه گفتن که نقاشی چینی ها بهتر است و حداقل مثلا مساوی است. این مثلا رو آورده است برای این که دل انسان آینه است. میگوید لزومی ندارد شما نقشی بر صفحه دل خودتون رسم کنید، شما کوشش کنید تزکیه نفس بکنید، قد عقل عمل زکاها، تزکیه روح بکنید، تصفیه قلب بکنید، تهذیب نفس بکنید، اون وقت شما میبینید حقایق این عالم، این روح شما همون آینه چینی ها به این عالم پرده نقاشی رومی ها، اون وقت این نقش ها همه بر پرده دل شما، بر آینه دل شما رفت میشه. در این زمینه بسیار سخنان گفتن که نمیخوام که مطلب خودم رو طول بدهم. آیا این مطلب حرف درستی است؟ راست است؟ بله راست است، اما به این معنا که راه دل هم یکی از راه ها، نه به معنی این که راه های دیگر رو انکار بکنیم. عنوان صدری وقتی که میاد خدمت امام صادق در اون داستان معروف، شاگرد مالک ابن انس است و بعد تا آشنا می شود با امام صادق و از کنم مجذوب امام صادق می شود و اولا میاد خدمت امام، امام بهش می فرماید هر جا که بودی تا حالا همونجا برو، من آدمی هستم گرفتار هستم نمی رسم به تو،
و بعد این حالتی پیدا میکند که اساسا از خواب و خوراک میماند، دیگه به دست مالک ابن عناس هم نمیرود، متوسل میشود به حضرت رسول، متوسل میشود، دعا میکند تا بار دیگر امام صادق بهش اجازه میدهد. میگه چی میخوای تو اینقدر دنبال ما رو گرفتی؟ یا رسول الله از اون علمهای حقیقی و واقعی میخوام. فرمود استفهم الله یفهم که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا. فرمود ای مرد، اون علمی که تو میخواهی بی خود دنبال این معلم و اون معلم میری، این را از خدا میخواه، از راه عبودیت تحصیل بکن، خودت درست کن، خودت تصفیه بکن، اون حقیقت، اون نوری که تو میخوای برات پیدا میشه. فقط یک سلسله دستورها برای تهذیب نفس و تصفیه قلب بهش داد و گفت بفرمایید برید فی امان الله. این یک راه. نهج البلاغه، در نهج البلاغه مطالبی که مربوط به این قضیه باشه زیاد است. یه جمله ای دارد امیرالمؤمنین، بسیار بسیار پرارزش است، بسیار بسیار، و شاید چنین جمله ای احدی تا کنون نگفته باشد، راجع به راز بعثت انبیا، که انبیا آمدن چه بکنن. به فرمان تا بعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیا اهل یفتعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجو علیهم به تبلیغ و یسیرو لهم دفائن العقول. این جمله آخر، خدا چرا پیامبران رو فرستاد؟ اون یکی بعد از اون یکی، این یکی بعد از اون یکی، چرا فرستاد؟ میگه یکی از علل فرستادن انبیا این است که گنجهایی که در عقول مردم پنهان است و گرد و غبارها روی اون گنجها رو گرفته است و مردم خودشون بیخبرن از اون گنجها، مثل آدمی که توی خانه خودش، در اتاق خودش، در زیر پای خودش گنج دارد و خودش بیخبر است. پیغمبران آمدن گردها، خاکها رو از روی این گنجها برطرف کنند و گنجی که در باطن عقل مردم هست اون رو بیرون بکشن، به مردم ارائه بدن. راه دیگر برای خداشناسی این است که مردم را به عجایب خلقت و نظام کائنات آشنا بکنیم، که ببینیم در قرآن کریم از این راه زیاد سیر شده است. زیاد ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. آیاتی که در این زمینه هست در قرآن بسیار زیاد است. یعنی چه؟ یعنی خلقت خدا کار خداست، هر کسی را از طریق کارش، از طریق صنعش خوب میشه شناخت. صنع هر کسی، مصنوع هر کسی در حد خودش ارائه دهنده صفات اوست، ارائه دهنده کمالات اوست. شما سعدی را از چرا میشناسید؟ چرا شما به سعدی ارادت دارید؟ از کجا شما میدونید سعدی بزرگترین شاعر است؟ از کجا میدونید که سعدی بسیار مثلا شاعر مطلعی هم بوده است، یا مولوی مثلا؟ از کجا؟ مگر شما تو مغز سعدی راه داشتید؟ مگر از روح سعدی با خبر بودید؟ نه، ما از روح یه آدمی هم که فعلوم نشسته بی خبر هستیم. هر کسی را که میشناسیم از راه آثارش میشناسیم. وقتی که کتاب تألیف یافته سعدی را میبینیم، گلستان رو میبینیم با اون نثر زیبا و با اون شعرهای بسیار عالی، میگیم خب پس نویسنده این، پدید آورنده این مرد بسیار بازوقی بوده. این همین مطلب در باب عالم هست. یعنی شما وقتی گلستان سعدی رو میبینید، میگید به وجود آورنده این گلستان چقدر فوق العاده بوده. وقتی خود سعدی رو میبینید، میگید به وجود آورنده سعدی چقدر فوق العاده بوده. گفت حسن اون دارد یوسف آفرید.
از این نظر تمام عالم، تمام صفحه گیتی کتاب پروردگار است. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. به نزد اون که جانش در تجلاف همه عالم کتاب حق تعالی. خود شما یکی از کتابهای خدا هستید، خودتون رو مطالعه کنید، یه تصنیف از تصنیفهای خدا رو مطالعه کردید، کتابی از کتابهای خدا رو مطالعه کردید، خدا رو میشناسید. عالم رو که مطالعه کنید، زمین رو که مطالعه کنید، دیار رو که مطالعه کنید، حیوان رو که مطالعه کنید، آسمان رو که مطالعه کنید، ستاره رو مطالعه کنید، همه اینها کتابی از کتابهای خدا که مطالعه کردید. اصطلاحی دارن میگن کتاب آفاقی و کتاب انفسی، اصطلاح هم از خود قرآن گرفته شده، همین آیه که عرض کردم، نه آیه دیگری است. فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. قرآن میگوید که آیه های تکوینی در زمین ما داریم، در آسمان داریم، و یک سلسله آیات ما داریم در نفس خودتون و در روح خودتون. شما اگر آیات پروردگار را میخواهید مطالعه کنید، ضرورتی ندارد که بروید مثلا فلان دیار حتی مطالعه کنید، خودتان هم که مطالعه بکنید کافی است. این هم یک راه است. در نهج البلاغه ما میبینیم علی علیه السلام از این راه کاملا رفته و کاملا تشریح کرده است. گذشته از قسمت هایی که به طور کلی مردم رو دعوت می کند، در نهج البلاغه در یکی از خطبه ها یک بحث بسیار مفصلی دارد راجع به خفاش شفره. این موجود را به عنوان یک سطر از سطرهای خلقت، یک برگ از برگهای خلقت علی مطرح میکنه. میگه در خلقت این شطره یه مقدار مطالعه کنید، دستش رو ببینید، پاشو ببینید، میدونم فلان کارش رو ببینید، فلان بعدش رو ببینید، تا از اینجا بفهمید که به وجود آورنده این چه کی بوده و چی بوده. خطبه دیگری دارم در خلقت طاووس و طایر طیور، بحث مفصلی میکنه راجع به طاووس و راجع به مرغهای دیگر. در یه خطبه دیگر جراده را، ملخ را مورد بحث قرار میدهد. در یه خطبه دیگر مورچه را مورد بحث قرار میدهد. یه همون سبک قرآن است که قرآن هم از همین سبک خیلی مردم را به این سبک دعوت کرده است. قسمتی از اون که مربوط به مورچه است چند جمله براتون به عنوان نمونه عرض میکنم، چون همه را که نمیشه به تفسیر گفت این قسمت براتون عرض میکنم. می فرماید به این که انظروا الى النمله، در باره به این مورچه دقت کنید. البته در ابتدا فقط بله و فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الى الطریق. اگر مردم در قدرت عظیم پروردگار و در نعمتهای بزرگ پروردگار فکر بکنند، به راه راست میان. بعد میبینید بعد چند جمله میرسد به اینجا، انظروا الى النمله فی صغر جثتها و لطافت هیئتها. همین مورچه، این مورچه‌ای که همه جا هست، تو خونه هم پیدا میشه، تو صحرا هم پیدا میشه، اینقدر زیاده. این مورچه کوچک فی صغر جثتها و لطافت هیئتها و اون اندام نازکش، و همه کمرش چقدر است، دست و پاش به چه نازکی است، شاخکات به چه نازکی است، او گردن چقدر لطیف است. لا تکاد تونال و به لحظ البسر، اینقدر کوچیکه که آدم باید بگرده تا از زمین پیداش بکند. کیفت دبت علا ارضها و سبت علا رزقها. میگه همین موجود به این کوچولی رو ببین، همین موجود به این کوچولی ببین چقدر عشق در این وجود داره، چقدر میل در این وجود دارد، چقدر شور و نشاط زندگی در این وجود دارد، چگونه این در روی زمین می جنبد با این دقت و چگونه عشق می ورزد به زندگی خودش، به روزی خودش، چه نشاطی برای زندگی داره این موجود کوچک.
و سبب علا رزقها عشق میورزد که دنبال روزی برود. مور ضرب المثلی شده برای یک موجود فعال که وقت خودش به بیهودگی نمیگذراند، ذخیره میکنه برای آینده خودش. تنگل حبت الى جهرها و تعدها فی مستقرها، دانه ها را از گوشه به کنار جمع میکنه، تو سوراخش میبرد، بعد نه این که اونجا بریزه، همینجور آمادش میکند، میفهمد که اینا را باید انبار بکند و اگر همینجور بریزد میپوسد، بعد به دردش نمیخورد. این را به یه شکل معینی، به شکل سیلو، سیلوهایی که بشر از روی دقت اینها را میسازند که این دانه ها خراب نشود، فاسد نشود، همین کار رو میکنن. که چیزها علما در این زمینه نوشتن، از جمله نوشتن که این دانه های گندم رو دونیم میکنه این حیوان، چون میدوند اگر همونجور سالم باشد سبز میشود، دونیم میکند که دیگه سبز نشود، و کارهای دیگری که میکند. علی همینقدر اشاره میکند، تو عدها فی مستقرها، در اون انبارش، در جایگاهش، این را دانه ها را از گوشه به کنار جمع میکنه، تو سوراخش میبرد، بعد نه این که اونجا بریزه، همینجور آمادش میکند، میفهمد که اینا را باید انبار بکند و اگر همینجور بریزد میپوسد، بعد به دردش نمیخورد. این را به یه شکل معینی، به شکل سیلو، سیلوهایی که بشر از روی دقت اینها را میسازند که این دانه ها خراب نشود، فاسد نشود، همین کار رو میکنن. که چیزها علما در این زمینه نوشتن، از جمله نوشتن که این دانه های گندم رو دونیم میکنه این حیوان، چون میداند اگر همونجور سالم باشد سبز میشود، دونیم میکند که دیگه سبز نشود، و کارهای دیگری که میکند. علی همینقدر اشاره میکند، تو عدها فی مستقرها، در اون انبارش، در جایگاهش، این رو آمادش میکنه برای باقی موندن، همینجوری نمیریزدش. تجمع فی حرها لبردها و فی برودها لصدرها، تابستان که شد تو فکر زمستانش هستا، از تابستان فکر میکنه که زمستان پیش میاد، زمستان اگر آمد برف و باران پیش میاد، اگر برف و باران پیش آمد من دیگه نمیتونم از این سوراخم برم بیام بیرون برای خودم مثلا و برای بچه هام آذوقه تهیه کنم. پس در تابستان که امکان این کار هست، ما آذوقه رو تهیه فکر چی میکنه که در آینده هست. ولو فکرت فی مجاری اکلها فی علبها و سفلها، میگه فکر کن آخه یه حیوان غذا میخورد، همه گردن او چقدر است، همه اون مجراهایی که ما که با این اندام هستیم به این نسبت تقریبا میشه حساب کرد، ما با این اندام که هستیم غذا میخوریم، اون مجاری غذا در وجود ما چقدر است، مثلا راه حلق ما، راه میری ما نسبت به اندام ما چقدر است. این حیوان با اون اندام کوچکش مجاری اصلش، از اونجا که غذا را پایین میدهد، مجاری اصل یعنی اونجا که غذا را پایین میدهد، اونجا را که غذا را هضم میبرد، اونجا که به هضم دوم میبرد، اونجا که به هضم سوم و چهارم اگر داره که من دیگه نمیدونم چی هست، بالاخره این که میخورد در یک دستگاه‌های بسیار بسیار دقیقی این غذاها را وارد میکند، هضم میکند، از این مجرا به اون مجرا میبرد، از این مجرا به اون مجرا میبرد و از اون مجرا به اون مجرا. میگه این همه اندامی این چقدر است، این چقدر باید دستگاه ها وجود این حیوان که بتواند غذا بخوره، و خیلی هم خوبم غذا میخوره. و ما فی الجوف من شراسیف بطنها، حساب بکن این شکمش و اون مثلا چیزهایی که در انجله دنده شمرده می شود و سرهای دنده شمرده می شود که جلوه شکمشی گرفتن. و ما فرعت من عینها، فکر کن که این حیوان در سرش چشم دارد. بعضی مدعی هستن یک معجزات امیر المومنین هست، چون مورچه را از قدیم الایام معتقد نبودن که چشم دارد. امیر المومنین میفرماید چشم این در سرش است، این حیوان. اخیرا ثابت شده است که در سر این یک دستگاهی هست که امواج رو پخش میکند و امواج رو میگیرد. به این با همین شاخکه هایی که روی سرش دارد
از قضایا اطلاع پیدا می کند، کار چشم را مثلا برای این حیوان می کند و اردنه ها گوشش هم می فرماید در سرش هست که شاید مثلا گوشش به اون اشاره به همون شاخصش باشد. اگر اینها را دقت بکنید لقضیت منها عجبا و لقیت من وصفها تعبا، اون وقت به شگفت می مانی. ولو ضربت فی مذاهب فکری مذاهب فکرک لتبلغ غایاته ما دلت الدلاله الا على ان فاطر النملته و فاطر النخله لدقیق تفصیل كل شيء و غامض اختلاف كل حي و ما الجلیل و اللطیف و الصغیر و الخفیف و القوی و الضعیف فی خلقه الا سوا. اگر که درست فکر کنی، اگر در راههای فکر خودت قدم برداری برای اینکه به آخرین درجه فکرت برسی، اون وقت میبینی که راه‌ها همه تو را منتهی میکنه به خدا. اون وقت خدا را میشناسی، اون وقت میفهمی که اونی که این مورچه را خلق کرده است همان است که این درخت تناور خرما را مثلا خلق کرده. این به عنوان یه نمونه کوچیکی بود که خواستم براتون عرض بکنم راجع به این که علی در سوق دادن مردم به توحید از راه مطالعه در خلقت چگونه عمل کرده. اما راه دیگر، راه سوم، ببینید آقا تفاوت یک مردی مانند علی با افراد عادی در همینجا روشن می‌شود. ما بسیاری از افراد رو می‌بینیم میگن آقا خدا را اگه می‌خوای بشناسی فقط از راه دلت مگه بشناسی، دیگه باقی دیگر رو بدش کن، مگر بویی از عشق مستت کند طلبکار عهد الستت کند. علی اون راه رو میگه ولی این راه دیگر رو منکر نمیشه. بعضی ها اخیران مخصوصا پیدا شدن و مدعی هستن که آقا میگن دیگه راه قرآن ما پیدا کردیم در خداشناسی، راه قرآن فقط و فقط این است که بشر را از طریق خلقت سوق بدیم به خدا، دیگه راه دیگری وجود نداره، دیگه باقی دیگر راه ها همه خیال است، همه وهم است، همه چنین است، همه چنان. این هم اشتباه هست و اشتباه بسیار بزرگی هم هست. راه خلقت یکی از راه هاست، نه راه منحصر. و تازه راه خلقت اولین منزل هست، یک منزلی است که انسان را همین مقدار فقط قدرت دارد که انسان را از طبیعت متوجه ما برای طبیعت می کند. همینقدر انسان را آگاه می کند که این عالم طبیعت مخلوق است، عالم طبیعت مربوب است. یه قدرت دیگری هست، یه قدرت حکیمی هست که این عالم طبیعت رو دارد می چرخاند و می گرداند. همینطوری که ابراهیم خلیل هم قرآن نقل می کند فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال انی لا احب الافلین تا آخرش. ولی قرآن که به این قناعت نکرده است. اگر ما منحصر بدانیم راه معرفت پروردگار را به راه خلقت، اطلاعات ما، معارف ما در باب توحید و خدا فوق العاده محدود است و بلکه ناقص است. نه تنها محدود، ناقص است. چطور؟ برای این اولین مسئله ای که در باب خدا مطرح است مسئله یگانگی است. خیلی خوب، ما از راه خلقت چی میفهمیم؟ از راه خلقت همینقدر میفهمیم که طبیعت به خود واگذار نیست، طبیعت مسخر است، قوه یا قوه‌هایی هست، شاعر، حکیم، علیم، دانا که طبیعت رو تدبیر میکند. حالا اون قوهی که تسخیر میکنه طبیعت را و تدبیر میکنه طبیعت را و نظام داده به خلقت، اون قوه یکیست یا دوتا یا پنجتا یا هزار تا یا صدها هزار تا؟ اون دیگه از کجا میشه فهمید؟ اون یه راه دیگری داره، قرآن هم راه دیگری تهی کرده. اونجا که دیگه فقط و فقط راه عقل است، راه فکر است، راه محاسبات است، راه تجزیه و تحلیل عقلانی و فلسفی است. قرآن هم با کمال صراحت یک قیاس استدلالی فلسفی اقامه می کند. لو کان فیه ما آیه الا الله لفسدتا، که ازش به برهان تمانع تعبیر می کند. بعد ما در باب خدا باید معتقد باشیم و هو به کل شیء علیم، به همه چیز علیم است. از کجا میتونیم بفهمیم به همه چیز علیم است؟ ما به خلقت مطالعه میکنیم بفهمیم اون کسی که اینها را خلق کرده به اینها علیم بوده، اون کسی که اینها را خلق کرده به اینها قدیر بوده است. اما اینطور که بتونه حکم بکنید خدا به همه چیز داناست، لا یعزب عن علمه مثقال ذره، چیکار بکنید؟ یا باید بگید این دیگه تعبد است، به ما گفتن اینجور ما هم قبول بکنیم ولی خودمون نمیفهمیم. اما خودمون بخوایم بفهمیم راه دیگری باید پیدا کنیم. و هو على كل شيء قدير، به چه دلیل على كل شيء قدير؟ یا باید یاد بگیم که خب به ما انبیا گفتن و ما على كل شيء قدير ما قبول کردیم، به الله اگر بخوایم خدا را بشناسیم به این صفت که و هو على كل شيء قدير، دیگه از این راه نمیشه رفت. یعنی این راه تا یه مرحله ما را میرسونه، به اون مرحله که رسیدیم مرکب رو باید عوض کنیم، وسیله رو باید عوض کنیم. این فقط وسیله بسیار خوبی است، مرکب بسیار خوبی است تا ما را تا سرمنزل ماورای طبیعت برساند، همینقدر ما را برساند به اونجا. ما را از مادی بودن و انکار ماورای طبیعت به طور کلی کردن از این ما را خارج کند. اما در عالم معارف الهی اون چیزهایی که قرآن بیان کرده است و توصیف کرده، له الاسماء الحسنى والامثال العليا، اگر بخوایم معرفت پیدا کنیم یعنی بخوایم بفهمیم، در اینجا که میبینیم علی غوغا کرده، غوغا کرده خدا میتونه در تجزیه و تحلیل مسائل ماوراء طبیعی نهج البلاغه در جهان نظیر ندارد. میگویم و از عهدهشم بیرون میام، نه تا زمان نهج البلاغه، یعنی مکتبهای علمی و فلسفی و الهی که در جهان بوده، در یونان بوده، در اسکندریه بوده، کوبیش در هند بوده، در چین بوده، در اونجور جهان، و نه حتی در زمانهای بعد از علی تا چندین قرن بعد از علی. و اگر این معارف در جهان بست پیدا کرده است تا حدودی، از برکت شخص علی ابن علی طالب بوده، یعنی به دست حکما و فلاسفه این معارف نشر پیدا کرده که خودشون اقرار میکنن، اعتراف میکنن که ما از مکتب علی آموختیم. خدا رحمت کند صدر المتعلقین شیرازی را که قهرمان بزرگ این کار، این مرد بزرگ است. این مرد مرد بی نظیری است در جهان مانند این شخص، البته در رشته خودش یه آدم یک بعدی است، یه آدم یک جهتی است، در اون رشته خودش که معارف الهی و ماوراء طبیعی باشد. بگذاریم از افرادی که معید من عند الله بودن، معصومین، از اونها که بگذاریم دیگه قطعا این مرد نظیر نداشته. من نمیتونم این آدم هایی که میگن آقا ما فقط همینقدر مکلفیم که خلقت مطالعه بکنیم، دیگه در ماورای اینها حق نداریم بحث بکنیم، پس علی چی میگه در نهج البلاغه؟ این جور مسائل رو تجزیه و تحلیل میکنه به جوری که یه عده‌ای آمدن گفتن آقا پس این نهج البلاغه از علی نیست، مگر اون عهد و زمان. خود احمد امین مصری میگه آقا اون عهد و زمان قدرت نداشته چنین کلماتی بگوید، حتما اینها باید بعدها که فلسفه در دنیای اسلام آمده است اینها پیدا شده باشه. یعنی به این تعبیر میگه چون که خودی به اصطلاح امروز مثل این علمای جامعه شناسا که همه مسائل را میخوان با همین علل عادی اجتماعی تعبیر بکنه، میگه اصلا محیط اون روز ایجاب نمیکرده که چنین سخنی پیدا بشود. از این قبیل اول دین معرفت و کمال معرفت تصدیق به و کمال تصدیق به توحید و کمال توحید الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفس صفات عام لشهادة كل صفة انها غير الموصوف وشهادة كل موصوف انه غير الصفة. بس فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزه. یا استدلال 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 یک عقل حکیمانه بسیار بسیار قدیب نیروه میگن این نمیتونه بارو اون زمان باشه. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی میفرمود بسیار خوب بگید مال اون زمان نیست، ولی این قبول دارید که از زمان سید رضی به این طرف که نهج البلاغه متواتر است، اصل و اقل باید مال قبل از زمان سید رضی باشد یا زمان سید رضی. این بگید میگه ما میریم تا زمان سید رضی. در زمان سید رضی خود سید رضی مرد عدیلی بیش نبوده است. برادر بزرگواری دارد به نام سید مرتضی، متکلم هم هست. کلمات سید مرتضی رو میارید، استدلال های سید مرتضی که قهرمان کلام بود در زمان خودش میارید، میگذاریم ما در مقابل این کلماتی که سید رضی نقل کرده است از امیرالمومنین، ببینیم از اینا به هم دیگر میخونه. نه معاصر است با بو علی سینا. و اینکه بو علی سینا در معارف الهیات بالمعنى الاخر نسبت به فارابی و باز فارابی نسبت به ارسطو بسیار جلو آورده بودند، اصلا در زمان یونانی ها در مسائل علم الهی بالمعنى الاخر ذاتی نبوده است. یه محرک اولی ارسطو میشناخت و بیش از محرک اول هم چیزی عقلش بهش نمیرسید. این کلمات بو علی سینا وقتی که ما بو علی سینا که در قله علم الهی زمان خودش واقع شده بود، وقتی که ما اونها را در مقابل این کلمات میگذاریم، میبینیم اصل مفاهیمی که در کلمات علی در کلمات بو علی سینا پیدا نیست، پس چطور میتونیم بگیم یه آدمی پیدا شده اینها را از علم و فلسفه زمان خودش اقتباس کرده؟ این علم و فلسفه اون زمان را ما میشناسیم. در علم و فلسفه اون زمان این مفاهیم وجود نداشته و حتی امثال بو علی سینا را ما میبینیم با بو سید ابوالخیر در فهم کلمات علی بن ابی طالب به یک دیگر مراجعه میکنن که مقصود چیست. این جلسه چندون تناسبی ندارد که بخوام عرض کنم قسمت هایی را از کلمات امیرالمومنین و موضوعات که عرض بکنم، یعنی از سطح این جلسات بالا. شاید اغلب حرفایی که من در این چند شب گفتم یه خودی سنگین بود برای مستمعین، ولی برای این که اشاره کرده باشم به بعضی مسائل عرض میکنم که یه عده مفاهیم و معانی هست در نهج البلاغه که به طور قطع و یقین نه تا زمان سید رضی، نه تا زمان خود امیرالمومنین، نه تا زمان سید رضی، تا حدود 1000 سال بعد بشری وارد نشده بود. از جمله مسائلی که مربوط به احاطه ذات پروردگار است به اشیا، یعنی رابطه پروردگار به اشیا که چجوری است، به اینها از مختصات امیرالمومنین است که بین تعبیراتی گفته است نه کل شیء الا بمقارنه و غیر کل شیء الا بمزایله. با اشیا است و بیرون از اشیا است، هم با اشیاء و هم خارج از اشیاء. علی نه خدا را غرور در اشیاء میدوند و نه خدا را بیرون از اشیاء میدونه. همیشه این مطلب رو توصیف میکنه، لیس عن الاشیاء بخارج ولا فیها بوالد. خدا از اشیاء بیرون نیست ولی در اشیاء هم مثل یه جسمی که وارد جسم دیگر میشود اونجور هم وارد نیست. اونجور را اشتباه نکنید. سبق فی العلوه فلا شیء اعلا منه و قرب فی الدنوب فلا شیء اقرب منه. از خدا دورتر و بالاتر چیزی نیست، از خدا نزدیکتر و باز به اشیاء چیزی نیست. لم یحلل فی الاشیاء فیقال هو کائن و لم ینع عنها فیقال هو منها بائن. که باز هم جمله هایی هست در اینجا که وقت میگذره دیگه عرض نمی کنم، فایده هم نداره. یکی دیگه از مسائلی که از مختصات امیرالمومنین از سر علم الهی و بعد به وسیله علما و عرفا و حکمای اسلامی قرنها بعد وارد فلسفه شد، مسئله وحدت باری تعالی است که چگونه وحدتی است. البته این از قرآن هم استنباط می شود، ولی استنباطی که تا آدم آشنا به مکتب علی نباشه نمیتونه از قرآنش هم استنباط بکند، ولی علی است که تفسیر کرده قرآن رو، کاملا تفسیر کرده. مثلا در باره خدا اینجور میگه کل مصمم بالوحدة غیره قلیل، میگه خدا یکیست، سایر اشیاء هم یکی هستند، اما یکی های دیگر به جوری است که چون یکی است کم است، خدا یکی است که در عین اینکه یکی است کم نیست، متفق به قلت نمی شود. یعنی این وحدت از نوع اون وحدت نیست. بعدها علما آمدن نوعی وحدت کشف کردن که اسمشو گذاشتن وحدت حقه حقیقی یا اعلام بخش این جمله. در نهج البلاغه این تعبیر زیاد پیدا می شود، واحدون لب تعبیر عدد، خدا یکیست. اما خیال نکنی یکیست که در اعداد شما می شناسید، او یکیست که در علم عدد و ریاضیات می شناسید، اونجور یکی نیست. خدا وحدتش وحدت عددی نیست. شما این رو کجا می توانید پیدا کنید؟ لا یشمل به حد و لا یحسب به حد. این هم باز در همین زمین هست. مسئله دیگری که باز در این کتاب مطرح است راجع به اولیت پروردگار و آخریت پروردگار و ظاهریت او و باطنیت او عجیب است، غوغاست. الحمدلله الذي لم يسبق له حال حالا فيكون اولا قبل ان يكون آخرا و يكون ظاهرا قبل ان يكون باطنا. جان فراد الحمد لله الاول فلا شیء قبله و الاخر فلا شیء بعده و الظاهر فلا شیء فوقه و الباطن فلا شیء دونه. الاول قبل كل شیء و الاخر بعد كل الاول قبل كل اول و الاخر بعد كل آخر. به اولیته وجب الله اول له و به آخریته وجب الله آخر له و امثال اینها که باز در این زمینه ها ما زیاد داریم. در ظاهریت و باطنیتش کل ظاهر غیر او غیر باطن و کل باطن غیر او غیر ظاهر، که همه اینها احتیاج به شعرهای خیلی زیاد دارد، اون هم در مدرسه ای که آماده باشد برای آموختن علم الهی. در صفات سلبیه پروردگار، اون چیزهایی که از پروردگار باید سلب کند، اون هم با داستانی دارد و داستان بسیار مفصلی دارد که قسمت های زیادی هم من اینجا نوشتم، دیگه نمیخوام وقت شما را بیش از این بگیرم در این زمینه ها. فقط یه مطلب رو میخوام براتون اشاره بکنم، به اون این هست. من در مطالعاتی که کردم در فلسفه های جهانی و فلسفه های اروپایی بالخصوص، یعنی فلسفه هایی که درباره مسئله الهیت و مادیت بحث کردن، گیرهایی که من در فلسفه اروپا دیدم، مشکلاتی که در فلسفه الهی اروپایی دیدم، همون مشکلاتی که نتونستن حل بکنم و منجر شد کم کم نارسایی هایی که در مفاهیم فلسفه اروپایی بود، که بعد یکی از علل این شد که ماتریالیزم در اروپا پیدا شد، به عقیده من عدم آشنایی به همین مفاهیمی است که در نهج البلاغه مطرح است. اگر سایه نهج البلاغه در اروپا هم بود و اگر در اروپا هم در سایه نهج البلاغه صدر المتعلمین هایی میتونستن پیدا بشن، هرگز ماتریالیزم در اروپا به صورت یک مکتب به وجود نمی آمد. ما وقتی که در برهانهای توحیدی اروپایی ها از سنت آنسلم که یک کشیش بوده و خیلی هم برای فوق‌العادگی وایل هستند، تا به دکارت می رسیم، همون برهان وجودی اون تا می رسیم دست به دکارت، تا به لایبنیتس می رسیم، به هگل می رسیم، به کانت می رسیم، می بینیم اینا در یه مسائلی دارن گیج می خورن که در فلسفه اسلامی این مسائل همه حل شده. اما البته فلسفه اسلامی بعد از ابن سینا رو میگم، چون تا حدود ابن سینا یه ترجمه های ناقصی در اروپا بوده است که من معتقدم ناقص بوده و دلائل دارم که ناقص بوده است. ولی از ابن سینا به بعد سینا به کلی از عرفان فلسفه اسلامی خبردار نیستن. مشکلاتی که اونها دارن، مثلا در باب وجود مطلق، من میبینم مثلا هگل یه حرفهایی راجع به وجود مطلق میگه که فوق العاده ترک است از مرحله، به اینها در حکمت اسلامی قبلا ترک شده است و صد در صد حل شده است و در اون جایی از حکمت اسلامی اینها حل شده است که پرتوی از بیانات علی ابن ابی طالب و از نهج البلاغه تابیده بوده است بر اونها.
حقیقت مثلا اگر بخواهید معارف الهی در دنیا منحصر به قرآن، و قرآن را هم منحصراً علی شارحش هست، و هر کسی در این معارف به جایی رسیده است از راه شاگردی علی ابن ابی طالب علیه السلام رسیده است و نه از راه دیگر. از اینجا ما میفهمیم که چه وظیفه بزرگی ما داریم در مقابل جهان، چه رسالت بزرگی ما داریم در مقابل جهان. ما باید اینها را کوشش بکنیم و هر زمان که هست به جهان افهام بکنیم. بو علی سینا جمله ای دارد راجع به امیر المومنین که جمله شیرینی هم هست، میگه مکان علی بین اصحاب محمد کل معبور بین المحسوس. تعبیر فیلسوفانه از نظر فیلسوف محسوسات یه ردیفن، معبورات در یک ردیف خیلی خیلی بالاتری هستن. میگه علی در میان اصحاب پیغمبر مثل یه معبول بود که در میان یک عده محسوس واقع شده باشه، مثل یه عقل مجرد بود که در میان یک سلسله امور مادی قرار گرفته باشد. ابن عبدالعزیز در مقدمه شرح نهج البلاغه بسیار بیان خوبی دارد در این که تمام سلسله های علمی و فکری و حرکت های عقلی و معنوی که در جهان اسلام پیدا شد سر سلسله اینها شخص شخیص علی ابن ابی طالب علیه السلام است. خب دیگه باز عرایض خودم رو همینجا ختم میکنم. خدایا تو را قسم میدهیم به حقیقت علی ابن ابی طالب علیه السلام که قلبهای ما را به نور ایمان منور بفرما. خدایا ما را به نور ولایت علی علیه السلام منور بگردان، به ما قابلیت اون را عطا بکن که از پرتو تعلیمات علی علیه السلام بهره‌مند بشویم. خدایا حاجات مشروعه همه ما را برآور، انبات همه ما ببخش و بیامر. رحم الله من قرأ الفاتحة معنا.